أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه بحث سندی باقی مونده بود، یادم رفته بود که عرض کنم. خب تو یکی از این سندهایی که ما بحث میکردیم، علی ابن حسن ابن فضال طریق شیخ طوسی و علی ابن حسن ابن فضال به مورد بحث باید قرار میگرفت. در طریق شیخ طوسی و علی ابن حسن ابن فضال، علی ابن محمد ابن زبیر واقع هست. که آیا این علی ابن محمد ابن زبیر ثقه هست یا ثقه نیست، این مورد بحث. البته ما عرض کردیم این بحث رو مبنای غیر مبنای ما هست. ما چون در طریق به کتب نیاز بررسی سند رو لازم نمیدانیم و این اصلا کلن طریق به کتب رو بررسی نمی کنیم، خب رو مبنا بحث واضحه. ولی خب رو مبنای مرحوم آقای خویی که طریق به کتب رو لازم می داند، خب ببینیم بحث رو چگونه باید پیش ببریم. مرحوم آقای خویی در شرح حال علی ابن محمد ابن زبیر میگن که این علی ابن محمد ابن زبیر توثیق نشده. مرحوم علامه بحرالعلوم علی ابن محمد ابن زبیر رو توثیق کرده به یک عبارتی که در شرح حال جلشو نهی بودم بله دوازده سال مطلبشو عرض میکنم. یک عبارتی در شرح حال احمد ابن عبدالواحد هست مرحوم نجاشی در شرح حال احمد ابن عبدالواحد فرمودن که احمد ابن عبدالواحد ابن احمد البزاز میگه کان قویین اخبرنا به ساهرها، کتاباشو ذکر میکنه، و کان قویین فی الادب قد قرأ کتب الادب علی شیوخ اهل الادب، و کان قد لقی ابوالحسن علی ابن محمد القریشی المعروف ابن الزبیر، و کان علوون نسخ بدل قلوون فی الوقت. خب مرحوم آقای خویی اینجا دارن که این عبارت دارن: ثم ان تحمل احمد ابن عبدالواحد المتوفى سنت 423 الروایان علی ابن محمد ابن زبیر القرشی المتوفى سنه 348 حالا ما یعطی فی ترجمتی یعنی نجاشی و شیخ لا یکون الا فی اوائل شبابهی و انفوانه و هازا معنا قول نجاشی و کان قلوون فی الوقت. قلوونشون رو ترجیح یعنی ان لقاء احمد ابن عبدالواحد لعلی ابن محمد ابن زبیر کان فی عنفوان شبابه و قد ذکر فی ترجمت ابان ابن تقلب ان روایت احمد ابن عبدالواحد ان علی ابن محمد ابن زبیر کان فی سنت موت علی ابن محمد ابن زبیر و هی سنت 348. بعد داره و تخیل بعض ان الکلمته قلوون بالعین المهمله و تشدید الواف و ان الضمیر فی قوله و کان علوون یرجو الی علی ابن محمد ابن زبیر و هو باطلون جزمن و ان الزمائر فی کلام النجاشی ترجه و بجمعها الی احمد ابن عبدالواحد و ارجاع الضمیر الاخیر الی غیره خلاف ظاهر العباره جدن و سیجی و مثل هذا الکلام فی ترجمت اسحاق ابن حسن ابن بکران. خب مرحوم آقای مرحوم وحید بهبهانی عبارت رو علوان خونده و اون رو به علی ابن محمد ابن زبیر برگردونده و اون رو به معنای این کان علوان فی الوقت، یعنی در مراتب عالی از فضیلت و کمال و این چیزا معنا کرده. کان علوان فی الوقت یعنی خیلی در مرتبه بالایی از مقامات این علی ابن محمد ابن زبیر قرار داشته، اینجوری ترجمه کرده. مرحوم آقای خویی اشاره میکنن که اولا کانه مرجع ضمیرش علی ابن محمد قریشی نیست و همون صاحب ترجمه است، چون ضمیرهای قبلی به صاحب ترجمه برگشته. کان قویین فی الادب قد قرأ مرجع ضمیرش کتب الادب علی شیوخ اهل الادب و کان قد لقی ابوالحسن علی ابن محمد القرشی. میگه این و کانم باید مرجع ضمیرش به همونها برگرده. ولی این خیلی چیز روشنی نیست. حالا گاهی و آقایون اون طرفش رو میگن، میگن الاغرب یمن الابعد، اون طرفش های کسی. حالا این میگه چون آخرین اسمی که اینجا واقع هست ابوالحسن علی ابن محمد القرشی المعروف ابن زبیر هست، بگیم به او برمیگرده. مثلا خیلی از این که نمیدونم زمان اون هم با این محکمی جزمن جدن با این تعبیرات خب چندان لطف نداره. اما این که ایشون تفسیر میکنه و کان قلوب ون فل وقت رو، یعنی در عنفوان شباب بوده و امثال اینها، در حاشیه مصحح تنقیح المقال، چاپ جدید تنقیح المقال، مصححش مطرح میکنه که خلاصه این عبارت به هیچ وجه به معنایی که آقای خویی میفرمایند به احد دلالات سلاس دال نیست. خیلی تعجبه که مثلا ایشون چطور عبارت رو اینجور آوردند و عبارت رو اینجوری معنا کردند. این مطلب من حدس میزنم مرحوم آقای خویی اصل این مطلب ولو با واسطه از سماع المقال مرحوم کلباسی گرفته شده. تو سماع المقال مرحوم کلباسی این رو قلوا خونده نه قلوون، قلوا خونده و به همون معنی عنفوان شباب و اینها معنا کرده. ولی توضیحاتی که میده از توضیحاتش کاملا مشخصه که هیچ نیازی نیست ما این رو قلوا بخونیم، همون قلوون رو میشه خوند و معنایی که آقای خویی هم کردن رو از عبارت در آورد. اون توضیحاتی که داره عرض کنم تو بعضی از کلمات رجالیون رو معنا میکنه، کلمه قلوا جلد 2 صفحه 275 میگه قلوا، میگه که اقول التحقیق ان لفظه بالعین غین الموجمه المفتوحه ممدودتن کما هو الحال فی النسخه المعتبره من النجاشی. حالا دیگه ایشون از یه نسخه معتبره نقل میکنه. بعد میگه و اما معنا فالظاهر انه به معنا اول الشباب کما قال فی الصحاح والقلوا والقلوف والقلوا ايضا سرعت الشباب اوله. قلوف رو هم به معنی سرعت الشباب گرفته و بعد عبارت هایی رو آورده که در قاموس و در غیر قاموس آورده، عبارتی از مقامات حریری آورده که اون حالته اون همین در مورد قلوا آورده به عبارت بعدی ها. ولی عبارتی که از صحاح نقل میکنه قلوب رو به معنی اول شباب گرفته و کنه کان قلوبن فلوقت. آقای خویی به نظر میرسه که از همین مطلب، ولی با تصحیح این که کنه قلوا در نسخ معتبره نجاشی نیست و نجاشی قلوبن و امثال اینها هست. حالا قلوبن ممکنه ما بگیم که یه نقطه افتاده قلوبن بوده، اون رو خیلی نقطه قابل شما رو نداره، اون رو ممکنه درستش بکنیم، اما اینکه حالا بخوایم قلوا بکنیم خیلی زور میبره، رو همین جهتشون اینجوری معنا کرده باشن. حالا ببینیم این توضیح کلام مرحوم آقای خویی، حالا این آیه تا چقدر این مطلب درسته. تو سمال مقاله بحث مفصل کرده، من حالا وارد بحثش نمیشم. یه عبارتی رو ایشون آورده، خیلی تعجبه که این عبارت رو بهش این عبارت رو استدلالی کرده که خود عبارت رد معنای ایشون هست. بعد ایشون بعد از اینکه قلوا میگه فظ ظاهر ان المراد انه لقي ابا الحسن علیه السلام، لقي ابا الحسن یه علیه السلام اینجا داره، اون علیه السلامش بی خوده، مراد ابا الحسن، ابا الحسن علی ابن محمد قرشیه. فظ ظاهر ان المراد انه لقي ابا الحسن و کان فی اول الشباب، این ابا الحسن یعنی علی ابن محمد ابن الزبیر. و یشهد علیه قوله فی ترجمت اسحاق ابن حسن ابن بکران، هم ترجمه که آقای خویی هم بهش اشاره کردم که باید از این عبارت باشه، ادامهش هم همین، من انه کثیر السماع ضعیف فی مذهبه رأیته فی الکوفه و هو مجاور و کان یروی کتاب الکلینی ان و کان فی هذا الوقت قلواء فلم اسمع منه شیئا له کتاب الرد علی الغلات فان الظاهر ان عدم سماعی ان لشبابه و عدم وصوله الی حد الکمال. مرحوم کلینی متولد 372 تو این عبارت میگه که من اسحاق ابن حسن ابن بکران رو درک کردم که کان یروی کتاب الکلینی ان، راوی از کلینی بود و کتاب کلینی رو از او نقل میکرد. کلینی 329 وفات کرد، 328 تا 372 میشه چند سال عرض کنم، حالا نزدیک 40 خورده ای سال. خود مرحوم نجاشی هم فرض کنید 300 زمانی که او رو درک کرده 15 سال روش قرار بدیم، 15 سال و 40 سال اقلا 60 سال داشته. 60 سال میشه گفت کنه فی عنفوان شبابهی، و به خاطر این که در عنفوان شبابه لم اسمع من، چون خیلی بچه بود، اونم خیلی بچه بود، بنابراین ازش روایت نکردم. خود این عبارت نمیدونم چرا ایشون دقت نکرده به این عبارت. این عبارت رو بعضیا استدلال بر اون طرف کردن و همین جور هم هست، و این عبارت دال بر این هست که این عبارت رو عرض کنم خدمت شما، مرحوم شوشتری در قاموس رجال داره، میگه کان اولوون فلوقت، و تو کلمات دیگران هم هست، تو ذریه اشقا بزرگ هست، تو جاهای دیگه هم هست، با یه تفاوتهایی در به اصطلاح نحوه معطوف، رجال علامه بحرالعلوم هست و هر کدومشون این عبارت رو همین اولوون خوندن، ولی با یه تفاوت مجموعا اینجوری معنا کردن، میگن که موقعی که علی ابن محمد ابن زبیر، موقعی که احمد ابن عبدالواحد از علی ابن محمد ابن زبیر روایت ملاقاتش کرده، اون کان علوون فی الوقت، یعنی مسن بود، کان علوون فی الوقت، آلن فی الوقت رو به معنای مسن بودن گرفتن، یا بعضیا آلن فی الوقت رو به معنای این گرفتن که روایت کردن احمد ابن عبدالواحد از علی ابن محمد ابن زبیر علوف تلقی می شد. علوف یعنی کم واسطه، کسانی که می اومدن از یک پیرمرد های اخذ حدیث می کردن، این اخذ حدیث کردن و اینها باعث می شده که روایتشون کم واسطه باشه، یعنی اشاره به این هست که پیرمرد بوده در اون موقع. حالا به خصوص روایت عبارت دوم اسحاق ابن حسن ابن بکران با پیرمرد بودن خیلی روشنه. عبارت این میشه، یه لحظه اجازه بدید، عبارت این میشه، میگه موقعی که من او رو درک کردم پیرمرد بود، کان فی هذا الوقت علوان فلم اسمع منه شیئا، به دلیل پیرمردی توان درس دادن، حال درس دادن نداشت، لم اسمع منه شیئا. خیلی ارتباط صدر و ذیلش هم روشنه دیگه، پیرمرد بود، برای من ازش حدیث نشنیدم، پیرمرد بود، حال حدیث نقل کردن نداشت. بنابراین این کان فی هذا الفقر علوان یعنی کان تائنن فی السن و مسن بود. بنابراین اونجا میگه زمانی ابوالحسن علی ابن محمد قریشی رو نقل کرد که اون پیرمرد بود، اینم هر دو میگن پیرمرد بود و ازش، و این هیچ ربطی به اون نمیدونم خیلی آل شأن بودن و امثال اینا نداره. این اصطلاح عرض کنم به خصوص عبارت دوم کان فی هذا الوقت علوان فلم اسمع منه شیئا که اون هیچ ارتباط نداره، خیلی آدم خوب بزرگواری بود، فلم اسمع منه شیئا اون که نمیشه به رو تفریح کرد.
نه ملتش
نه پیرمرد بوده دیگه، حالا نه این نمیشه، نمیگم 60 70 سال، شاید بیشتر بوده، او اقلش 60 سال میگفتم، اقلش اون نه نگفته نجاشی من کی رو رأیت او فل کوفه، اونو که فرض کنید رأیت او فل کوفه ممکنه سال 400 دیده باشه، 410 دیده باشه، تش 90 سالش بوده دیگه، نمیشده ازش اخذ حدیث کرد. اون تاری میگم حداقل 60 سال داشته دیگه، 60 سال که حداقل هست که دیگه اون فوان جواب و نمیدونم از اون حرفا نمیشه در موردش گفت.
این مبدلش ترجمه
کجا جمله آورده اونجا من نشینه، ترجمه خیلی هم بلند نیست،
خب حالا نفهمیدم کوتاهی و بلندی،
مطلبش اینه که من ببینید اون زمان‌ها اشخاص خیلی مایل بودن که با واسطه کمتر مطالب رو عکس کنن. مرحوم کلینی میگه که من تمایل داشتم که از این اسحاق ابن حسن ابن بکران کافی رو اخذ حدیث کنم، یه واسطه ای ازش، خب خیلی مهمه دیگه، یه واسطه ای ازش اخذ حدیث بکنم. خب پیرمرد بود نشد، به علت پیرمردی امکان اخذ حدیث، این اشاره یک نوع تأسف و افسوسی که به علت پیرمردی از فیض نقل یک واسطه ای از کلینی محروم شده. نه حالا اسحاق ابن حسن ابن بکران کار ندارم، یه بحث دیگه است، ما بحث علوان رو داریم معنا میکنیم، اون یه بحث دیگه است که اون اسحاق ابن حسن ابن بکران رو میشه توصیف کرد نمیشه توصیف کرد، اوناش بمانه. ما بحثمون سر علی ابن محمد ابن زبیره،
ترجمه احمد ابن عبدالواحد اونجا چرا بود؟
اونجا هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه ایشون احمد ابن عبدالواحد زمانی که علی ابن محمد قریش رو درک کرد، در پیرمردی اون رو درک کرده، در پیرمردی، در زمانی که این علی ابن محمد ابن زبیر زمانی که درکش کرد 94 سالش بوده، تو ولادتش اینجا داره، اون ولادت علی ابن محمد ابن زبیر و اینجا نداره، ولی ولادتش میگه تو چی داد میگه نزدیک سکان یوناه ظلمه، ولی جایی دیدم الان یادم رفته، ولادت علی ابن محمد ابن صبی 348 میگه 94 سال 90 چیز، و در همون سال فوتش هم ازش عکس حدیث کرده، اگه دید 52 باشه میشه 96 سال، ولی به نظرم تو ذهنم 94 حالا هستش، ولادتش، ولادت علی ابن محمد ابن زبیر، که میخواد بگه در خیلی سن مسنی. چه توی کتابای عامم هست این علی ابن محمد ابن زبیر با وجودی که سنش 90 خورده سال بوده، همون سال افراد ازش حدیث نشنیدن، تو بعضی از چیزای عامه هم این مطلب هست. یکی از کسایی که از او در همون سال فوتش حدیث شنیده شیخ مفیده، شیخ مفید در همون حدیث شنیدن نمیتونم، اجازه حدیث داشته از همین حدیث ابن محمد ابن زبیر که تو اعمالی شیخ مفید هست. حالا اینو بعد عرض میکنم. حالا این علی ابن محمد ابن زبیر آیا این ثقه هست یا ثقه نیست؟ یک، خب بسیاری از مشایخ ما مثل احمد ابن عبدالواحد ازش حدیث نقل کردن، اکثار روایت احمد ابن عبدالواحد ممکنه دلیل بر توثیق علی ابن محمد ابن زبیر تلقی بشه. حاج آقا اینجا اشکال کردن که نه، اکثار روایت در جایی که بحث غلو اسناد مطرحه اونجا دلیل بر وثاقت نیست، اینجا ممکنه به جهت غلو اسناد از این علی ابن محمد ابن زبیر اخذ حدیث کردن. نفس به اصطلاح قرب الاسناد بودن یک موضوعیتی داره و مطلوب هست و افراد غلو سند رو براشون مطلوبه، ولی من تصورم اینجور نیست. غلو سند در غلو سند صحیح مطلوب بوده، ولی از یه نفری که نمیشناختن همینجوری برن اخذ حدیث بکنن خیلی خیلی مستبعد. کتابای عامه هم اشاره شده به همین نکته که غلو سند صحیح آجاهای شاهدی میارن، من تصورم این نیست که این شاهد تمام باشه. ایشون میفرماید که گاهی اوقات برای اینکه کم واسطه بشه طرف یه مطلبی در اجازه مرحوم آشخاب بزرگ در ثبت الاسناد، مرحوم آشخاب بزرگ مرحوم شرف الدین یک دفترچه داشت، دفترچه اجازه‌ای که اشخاصی که اجازه می‌خواستن یک قسمتشو خالی گذاشته بود اونجا رو پر می‌کرد و می‌داد. این ثبت الاسناد حاج آقا از مرحوم شرف الدین اجازه گرفته بودن هستش تو این اجازه ایشون. ایشون میگه که از یکی از علمای زیدیه که اون طریق خودشو به صحیح بخاری ذکر میکنه، میگه به صحیح بخاری من طریقی که ذکر میکنم یه طریق معمولی ذکر میکنه، بعد یه طریق میگه و من طریق المعمرین یه طریق با واسطه کمتر در واسطه چقدریه نقل میکنه، و بعد میاد یک طریقی که دیگه خیلی اعلی سندن باشه میگه و من طریق الجن ما حدثنی بهی شمحروش عن البخاری. میگه شمحروش این صحیح بخاری رو از بخاری نقل کرده، یعنی وقتی بحث علو سند بود پای جنم تو کار میاد. ولی به نظر میرسه که این بنده خدا نمیخواسته بگه این جن دروغگویی بوده، جن رو داره توصیق میکنه، اصلا ثقه میدونسته این جن رو. اینجور نیست که جن یه جن دروغگوی علکی از خودش یه حرف در آورده باشه و امثال اینها، اون که فایده نداره. بعد یه جن راستگویی که واقعا از بخاری مطلب شنیده باشه ولو به عقیده این راوی. ما نمیخوایم بگیم که توصیق اون بند خدا نسبت به شمحروش کافی است برای اینکه ما هم شمحروش رو ثقه بدانیم. بحث اینه این آقایی که از شمحروش داره نقل میکنه شمحروش رو ثقه میدونه، شمحروش رو چی؟ نه طرق دیگه علی ابن حسن فضال تو رو حالا میگم، نه ولو طرق دیگه هم باشه چه فایده ای داره از یه آدم دروغگویی انسان حدیث نقل کنه، یه آدمی که معلوم نیست چه ثمره ای داره. اونی که ثمره داره قرب اسناد صحیحه، قرب اسناد دروغکی که به درد نمیخوره. اینا هم تو کتاب های چیز هم دارن، تو کتاب های تصریح کردن که البته نکته ای که هست کسانی که دنبال قرب الاسناد بودن گاهی اوقات زود باور می شدن دیگه چشمی بستند و امثال اینها، ولی خب کسایی مثل احمد ابن عبدالواحدی که جزء مشایخ بزرگ ما هستند و امثال اینا رو که نمیشه گفتش که اینا توصیقاشون به درد نمیخوره، اینا علکی رفتن از علی ابن محمد ابن زبیر مثلا حدیث اخذ کردن. بله
عدالتشون باشه، نظرم ممکنه واسطه کم باز بشه که احتمال اشتباه سب کم میشه دیگه، هرچی این آدم ها کم میشن احتمال سب هم
ببینید. این بحثی که در قرب اسناد هست، فرض کنید کتاب کافی رو ما میخواییم نقل کنیم، پس همین قصه همین صحیح بخاری، این صحیح بخاری رو نه اینکه این شمع هروش اومده یه نسخه یا صحیح بخاری آورده این آقا شروع کرده برای این قرائت کرده نسخه، نه، شمع هروش اجازه روایت داده به این آقا. خیلی وقتا اینجور نقل کردن ها به نحو اجازه روایت هست و الزاماً کاشف از یک نسخه خاصی نیست، بحث اینه که همون نقل بالاجازهش در جایی مطلوبیت داره که اون معجز آدم درستی باشه، بله معجزی که الکی حرف در میاره این که به درد نمیخوره. علی بنده خدای در مورد یه آقایی میگفتش که ما با فلانی همسن بودیم، حالا اون آقا برای ادراک مشایخ سنشو بالا برده ما کار نداریم، ولی بالاخره ما با هم سن بودیم. گاهی اوقات همین طلب علو سند افراد غیر ثقه رو به یه کارهای عجیب غریب وادار میکرده که یه کارهایی بکنن، این هست، ولی نه افراد ثقه، افراد مورد اعتماد و معتبر، اینا میرفت اینا برن از یک کسی که نمیدونن چه شکلیه یا امثال اینها نقل حدیث کنن. اینه که
توفیق یک جن نمیدونم توفیق غیر عادی
یا حتی ما در ما توفیق جن غیر عادیه، بله همینه میخوام بگم، من میگم از توثیق اون آقا نسبت به جن به درد ما نمیخوره چون غیر عادیه، ولی بحث اینه که ولی توثیقش میکنه، او عقیدهش اینه که این جن ثقه‌ایه. بحث ما اینه که کسی رو که یک آدم ثقه‌ای ازش زیاد روایت میکنه، زیاد روایت کردن یک ثقه از یک نفر به معنای توثیق اون آقاست. حالا اون توثیق آقا اگر توثیقای عادی باشه قبوله، مثل علی ابن، یعنی در واقع ما میخواییم بگیم احمد ابن عبدالواحد علی ابن محمد ابن زبیر رو توثیق میکرده و این توثیق معتبره، اون عالم سنی شمهروش رو توثیق میکرده ولی توثیقش به درد نمیخوره، اون حرف اینه. خب حالا این علی ابن محمد ابن زبیر در کتب عامه هم ترجمه داره و بسیار هم در موردش عبارتهای چیزی دارن، در سیر اعلام نبلا در موردش میگه الامام المتقنس چیز متقنس ثقه متقنل ادیب یا همچی الامام المتقنل جزو چیز ادبای مهم بوده، شاگرد ثعلب بوده، یک خانم من جلت تلامذت ثعلب امثال اینا، خیلی روش تکیه میکنن، میگه آدم خیلی دقیق النظری بود، نسخه هایی که چیز کرده بوده بسیار با دقت اون نسخ رو نسخه برداری کرده بوده، تو انباه الروات سیوطی هم هست شرح حال این چیز همین علی ابن محمد ابن زبیر، اونجا عرض کنم خدمت شما، من دیگه فرصت نکردم عبارتش یادداشت کنم. ببینید خطیب بغدادی در چیز توصیقش میکنه، به خصوص این توصیقاتی که عامه میکنه با توجه به اینکه این احمد ابن علی ابن محمد ابن زبیر به هر حال گرایشات شیعه داشته، روایته مثلا حدیث من چیز احادیث شیعی تو همون عامه یه سری احادیث شیعی احادیث در مد حضرت امیر و امثال اینها رو از همین علی ابن محمد ابن زبیر نقل کردن، روایتش از علی ابن اثر ابن فضال رو تو همون کتاب های عامه هم بهش تصریح شده. اینجور اشخاص مثل علی ابن محمد ابن زبیر اگر یک کوچکترین نقطه ضعفی داشته باشن با این که یک نوع گرایشات نمیدونم شیعه حساب میشده یا نش نمیشده، شیعه به معنای دقیق کونتیز، ولی به هر حال با اون گرایشات شیعیانهی که داشته باشن اینا یه کوچکترین نقطه ضعفی داشته باشن پدرشون در می آوردن. اینجور نبود که به این راحتی ها از این علی ابن محمد ابن زبیر بگذرن، و من حتی حدس میزنم اینکه خطیب بغدادی کلمه ثقه خالی کان ثقتن به کار برده، یه مقداری خیلی پررنگش نکرده، به خاطر اینکه به هر حال یک نوع به هر حال جنبای شیعیگری و اینها بوده. خطیب نسبت به شیعه ها خیلی خاصه، یه جوراییه، تا جایی که میتونه کم میذاره نسبت به اونها. فکر میکنم اون از عبارت های عامه هم توصیق علی ابن محمد ابن زبیر رو میشه استفاده کرد. خب این توصیق علی ابن محمد ابن زبیر، مرحوم آقای خویی خب علی ابن محمد ابن زبیر رو توصیق نمی کنن، در کتابهاشون به روش دیگری علی ابن محمد ابن زبیر رو خواستن توصیق کنن. عرض کنم خدمت شما، میدونم برگمم اگر آورده باشم جا گذاشتم یه برگه. اگه پیداش کنم کجا گذاشتم این برگه رو، در کتاب‌های مختلف مرحوم آقای خویی در موسوعه آقای خویی، در چند جای کتاب‌های آقای خویی از یک روشی که در مقدمه معجم رجال آقای خویی به اون اشاره کردن، یک نوع تعویض اسناد خواستن، به وسیله اون تعویض اسناد این طریق به علی ابن حسن فضال رو تصحیح کنن. در جلد اول معجم رجال یه عبارتی مرحوم آقای خویی داره آخر مقدمه چهارم، آخر مقدمه چهارم، حالا الان میخونم و بهتون عرض میکنم. ایشون اونجا می‌فرمایند که اگر طریق شیخ، بل لو فرضنا ان طریق شیخ الى کتاب ضعیف فی المشیخه و الفهرست ولکن طریق النجاشی الى ذلک الکتاب صحیح و شیخهما واحد حکم به صحت روایت شیخ عن ذلک الکتاب ایضا، اذ لا یحتمل ان یکون ما اخبره شخص واحد کل حسین ابن عبید الله ابن، اون بنش زیادیه، بن دومی اینجا بن داره، کل حسین ابن عبید الله الغزائری مثلا للنجاشی مغایرا لما اخبره به شیخ، فاذا کان ما اخبره ما بهی واحدن و کان طریق النجاشی علیه صحیحا حکم به صحت ما رواه و شیخ ان ذلک الکتاب لا محالته و یستکشف من تغایر طریق ان الکتاب الواحد رویه به طریقین قد ذکر شیخ احدهما و ذکر النجاشی الاخر. چون میگه مثلا حسین ابن عبیدالله غزائری که استاد مشترک نجاشی و شیخ طوسی هست، اگر تو نجاشی حسین ابن عبیدالله غزائری کتاب کسی رو نقل کرده باشه که معتبر باشه، طریق حسین ابن عبیدالله، همین حسین ابن عبیدالله غزائری توی فهرست شیخ هم کتاب عرض کنم آورده باشه و ولی طریقش در فهرست طریق صحیح نباشه، همون طریقی که در رجال نجاشی هست کافیه، چون بعیده که حسین ابن عبیدالله غزائری این اون چیزی که برای نجاشی داره خبر میده اون رو به شیخ خبر نداده باشه. پس بنابراین همون طریق نجاشی به اون کتاب در واقع طریق شیخ به اون کتاب هم هست، ولی شیخ نخواسته طریقش رو ذکر کنه، همه طرقش رو ذکر کنه، چون اینا عرض کنم خدمت شما مقید نبودن که همه طرقی که داشتن نقل کنن. به خصوص مرحوم نجاشی چند جا ذکر میکنه که من یه طریق یا دو طریق بیشتر ذکر نمیکنم، بلا من طریقهای زیادی دارم افراد، برای اینکه کتاب مفصل نشه بعضی از طرق رو بیشتر ذکر نمیکنم. این ضابطه است که اینجا ایشون ذکر کرده. با این ضابطه ایشون خواستن طریق علی ابن حسن ابن فضال رو تصحیح کنن و این عبارتی هست که در دو جا از موسوعه آیخویی توضیح کاملترش آمده. آقای سبحانی هم از صنف شریعت القرآن مثل که مال آقای سبحانیه، اونم آمده و حالا عبارتاشون رو میخونم یه توضیح میخوام بدم. ایشون میگه الا ان طریق النجاشی علیه صحیح و حیث ان شیخه هما واحد و هو عبدالواحد ابن عبدون، که در موسوعه جلد 24 صفحه 152 اینجوری تعبیر کرده، در 24 صفحه 195 میگه شیخه هما واحد، میگه و هو عبدالواحد ابن عبدوس، اینجوری تعبیر کرده. در آقای سبحانی از صنف شریعت الغراء جلد 1 صفحه 196 میگه و هو احمد ابن محمد ابن عبدون، که هر سه اینا غلطه. اونی که شیخ چیز هست احمد ابن عبدالواحد هست، المعروف ابن عبدون یا عبدون، احمد ابن عبدالواحد هست و عبدالواحد ابن عبدون، عبدالواحد ابن عبدوس، احمد محمد ابن عبدون، اینا همش غلط هست. و از همه اینا ما چیزتر اینه که مطلبش هم ناتمامه. حالا من طریق علی ابن حسن فضال رو بخونم نمیفهمم ایشون این عبارت چرا اینجوری واقع شده در کلام مرحوم آقای خویی، ما تعجب هست. تو ترجمه علی ابن حسن ابن فضال طریق احمد ابن عبدون یا احمد ابن عبدالواحد در فهرست شیخ و رجال نجاشی طریقشون این همه، علی ابن محمد ابن زبیر در هر دو طریق هست. چجوریشون خواستن تصحیح کنن من نفهمیدم. حالا بیار تو علی ابن حسن ابن فضال رو ببینید. تو علی ابن حسن ابن فضال یقم بازه، امام بازه، دوگمه ما این وسط پاره شده شم میومدن. بله حالا اونم توجیه خوب شما عرض کنم خدمت شما. ایشون کتب عرض کنم علی ابن حسن فضال رو که ذکر میکنه، بعدش شروع میکنه طریق رو در نجاشی ذکر کردن. میگه قرأ احمد ابن الحسین کتاب از صلات و زکات و مناسک الحج و صیام و طلاق و نکاح و زهد و الجنائز و المواعظ و الوصایا و الفرائض و المتعه و الرجال الا احمد ابن عبدالواحد. احمد ابن حسین، احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائریه، پسر اون حسین عبیدالله غزائریه. فی مدت سمعتها معه، قرائت چند جور بوده، گاهی قد شاگرد بر استاد قرائت میکرده، گاهی قد استاد بر شاگرد قرائت میکرده، گاهی قد یه نفر دیگه قرائت میکرده من بشنیدم. اینجا میگه احمد ابن عبدالواحد که استاد بود، احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری قرائت میکرد منم بشنیدم، بنابراین من دارم از استادم مطلبی رو که رفیق ما قرائت میکرد میشنیدم. فی مدت سمعتها معه و قرأت انا کتاب از صیام علی، اون کسی که قرائت میکرده معمولا مثلا مهمترین شاگرد بوده که اون خیلی کسی که قرائت میکرده مهم بوده. و قرأت انا کتاب از صیام علی فی مشهد العقیقه ان ابن زبیر ان علی ابن الحسن، احمد ابن عبدالواحد از ابن زبیر ان علی ابن الحسن نقل میکنه. این ابن زبیر همون علی ابن محمد ابن زبیر هست که تو عبارت رجال نجاشی شیخ برس شیخ تصریح میکنه، میگه اخبرنا به جمیع کتبهی قرائتن علی اکثرها و الباقی اجازتن احمد ابن عبدون یا عبدون ان علی ابن محمد ابن زبیر سماعن و اجازتن ان علی ابن حسن ابن فضال، ان علی ابن ابن حسن ابن فضال. این علی ابن محمد ابن زبیر همین ابن زبیری است که اینجا هست. چطور شد طریق نجاشی صحیحه؟ بله، نجاشی یه طریق دیگه داره، ولی اون طریق دیگه که صحیح هست استاد شیخ میسون توش. حالا اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین ان احمد ابن محمد ابن سعید ان علی ابن حسن به کتبه، این طریق رو آقای خوی تفسیر میکنن. اخبرنا محمد ابن جعفر رو چون آقای خوی مشایخ نجاشی و ثقه میدونن، محمد ابن جعفر مؤدب هست، اونو توصیق میکنن. ان احمد محمد ابن سعید ابن عقده معروفه، اونم بحثی نیست، ان علی ابن حسن. ولی اون محمد ابن جعفر مؤدب شیخ طوسی نیست. این چطور اینا رو به هم دیگه متصل کرده من نفهمیدم. اون طریق فهرست شیخ و طریق رجال نجاشی که از طریق احمد ابن عبدالواحده هیچ فرقی ندارن، فقط مرحوم شیخ طوسی احمد ابن عبدون تعبیر کرده، مرحوم نجاشی احمد ابن عبدالواحد تعبیر کرده، هر دو یه نفر. آخ خویم اینا یه نفر بودنش مشخصه. اینکه اون شیخ واحدی که هست طریقش اگر ابن زبیر اشکال داشته باشه هر دو اشکال داره، اگه اشکال نداشته باشه هیچ کدوم اشکال نداره. این بحث تطبیقش. اما بحث کبرویش هم ناتمامه. این مطلبی که ایشون تصور کردن که چون طریق نجاشی صحیحه پس طریق شیخ طوسی هم تصحیح میشه، اونم ناتمام. الان وقت گذشته، الان فقط من یه اشاره اجمالی کنم، تفصیلش در جای دیگه. اون اینه که این طرقی که آقایون ذکر میکنن، این طرق معناش این نیست که در هر طریقی مثلا یک عرض کنم نسخه خاصی رو نجاشی مثلا در اختیار شاگرد قرار داده باشه امثال اینها. یک اجازه های عامی هست که اجازه عام میدن. خب این اجازه عام رو ممکنه به نجاشی احمد ابن عبدالواحد یک طریقش رو گفته باشه، به شیخ طوسی یک طریق دیگه‌ش رو گفته باشه. اگر ما این طرق رو براش موضوعیت قائل باشیم بگیم اینا مهمه، ما که میگیم اینا طرق تشریفاتی مهم نیست، اصلا اینا ارزشی نداره و نیازی به این طرق نیست، خب اون هیچی رو مبنای ما مطلب واضحه. ولی اگر کسی این طرق رو برایش ارزش قائل باشه، بگه خود این طرق مهمه، ما باید ولو یه طریق اجازهی داشته باشیم، به چه دلیل اجازهی که نجاشی به احمد ابن عبدالواحد به نجاشی داده همون اجازه رو هم به شیخ طوسی داده باشه؟ چه دلیل داریم که اون از یک طریقش به نجاشی اجازه داده، از طریق دیگه به شیخ طوسی اجازه داده؟ چه وجهی داره که ما بگیم اینها مجاز؟ عرض کردم اصل قضیه اینه که این طرق تشریفات به درد نمیخوره. به درد نمیخوره یعنی در اعتبار روایت و صحت روایت و نسبت روایت به اون صاحب کتاب این طرق دخل نداره که میگیم به درد نمیخوره، یعنی این ولی خودش فی نفسه ارزش داره. ولی در این که علی ابن حسن ابن فضال این روایت خاص رو نقل کرده، این طرق هیچ گونه نقشی نداره. شبیه فرض کنید همون اجازه دفترچهیه که مرحوم شرف الدین و افراد میدن، یه دفترچه دارن پر میکنن و افراد میدن. حالا این کسی که این دفترچه رو داره نسبت به کافی یک نقش چیز جدید پیدا میکنه، نسخه های کافی براش معتبرتر میشه این دفترچه رو داشته باشه یا دفترچه رو نداشته باشه، نقشی نداره که. بله فی نفسه خودش یک تشریفات خوبی هست که یک بنده خدایی میگفت به یکی از این مشایخ صوفی گفتم که این خرقه و اینجور چیزایی که شما چیز میکنید، این خرقه دخلی هم داره؟ گفت مثل اجازه شما آخوندان. یعنی همچنان که اون اجازه تشریفاتی، این خیلی هم تشریفاتیه، همه در واقع یک نوع چیز هست همسال اینا و نفسش اب نداره. یعنی نمیخوام بگم که تشریفات بدیه، خب گاهی اوقات فرض کن تو عروسی که زن و شوهر میخوان چیز کنن، باید مثل عسل دست بکنه تو داماد دهنه عروسی قرار بده، این اشکالی هم نداره، بد هم نیست. خب یک تشریفاتی هست که در جای خودش باعث شیرینی زندگی میشه انشالله، ولی بحث این نیست که، ولی اینا تأثیر نداره در این که حالا حلال حلیت و حرمت و امثال اینا در اونا نقش نداره. بله. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.